أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. موضوع بحث در مسألة 46 صور فسخ مضاربه یا انفساخ مضاربه و احکام مترتبه در این صور هست. مرحوم سید در این مسئله ابتدای مقدمه‌ای بیان می‌فرماید، در ادامه مطالب را در ضمن 8 مسئله عنوان می‌فرماید. مقدمه در عبارت مرحوم سید اینه که با توجه به این که ما قبلا توضیح دادیم که مضاربه عقد جائز هست و یجوز و لکل من هما فسخ این مضاربه، هر کدوم می توانند مضاربه را فسخ کنند، برای فسخ یا انفساخ مضاربه صوری مطرح میشه، به جهت این که فسخ فسخی که انجام میشه یا قبل از مثلا شروع در تجارت یا قبل از شروع یا بعد از شروع در تجارت هست یا بعد ظهور ربه، از این جهات صور مختلفی مطرح میشه. و از جهت این که اگر فرض کردن در یکی از این مواقع قبل از شروع در عمل، بعد از شروع یا بعد اتمام مضاربه، آیا در موارد فسخ عامل مستحق اجرت هست یا مستحق اجرت نیست؟ اگر مال هنوز نقد نشده، آیا بر عامل لازم هست انزاز بکنه یا انزاز لازم نیست؟ اگر از ناحیه عقد مضاربه به جهت عقد مضاربه مالک طلبکار از مردم باشه، بر عامل مضاربه لازم هست که این طلب ها رو وصول بکنه یا نه؟ به صورت مثلا نسیه انجام شده، چک گرفته از مردم، آیا بعد از فسخ مضاربه عامل وظیفه دارد که این چک ها رو مثلا وصول بکنه یا وصول نکنه؟ و از جهت این که بعد از فسخ آیا رد به مالک لازم هست یا رد به مالک لازم نیست، بلکه مجرد تخلیه عامل بین خودش و بین مال کافی هست برای اینکه وظیفه را انجام داده باشه؟ و اگر رد لازم هست، رد مستلزم خرج و هزینه‌ای باشه، آیا هزینه رد را هم مال عامل باید متحمل بشه یا هزینه را از مالک میگیره؟ از این جهات با توجه به صور مختلف فسخ، تحقق فسخ یا انفساخ و به ملاحظه این احکام متعددی که بیان شده، خب جهاتی از بحث، مراحلی از بحث فرموده وجود داره که ما ضمن 8 مسئله این مطالب را عنوان میکنیم. اینی که به عنوان مقدمه عبارت هست اینه. بعد وارد شروع در مسائل فرعی نسبت به مسئله 46 میشه. قبل از این که مسئله او را مطرح بکنیم، در خود این عبارت مرحوم سید که در مقدمه ذکر شده، بعضی از نکات در این عبارت وجود داره که جای اشاره و تعرض داره. فرموده عبارت مرحوم سید در این مقدمه اینه که مضاربه از عقود جایزه هست و انه یجوز لکل منهما الفصل اذا لم یشترط لزومها فی ضمن عقد لازم. این قسمت اول که فرموده مضاربه عقد جائز است، هر کدوم از اینا میتواند فصل بکنه، قبلا هم اشاره شده که مضاربه درسته که عقد جائز هست و بچه جوازش هم قبلا معلوم شد که هر کدوم از اینا میتواند فسخ بکنه، ولی این امکان فسخ و جواز فسخ در مضاربه نسبت به معاملات آتی هست، نه نسبت به معاملات سابق. اگر مثلا عقد مضاربه را برای یک سال انجام دادن، 6 ماه عامل رفته کار کرده، تجارت کرده، تجارت هم سود داشت، مال الان بعد از 6 ماه از همون اول حق فصل بود، الان بعد از 6 ماه مضاربه حق جایزه، قابل فصل برای دو طرف هست، ولی الان که مالک فصل بکنن مضاربه را به این معناست که نسبت به تجارت‌های آتیه به استقبالی میگه لازم نیست این کار اینو انجام نده، نمیخواهم انجام بدی، اما نسبت به ما مضا اون تجارت‌هایی که انجام شده به مستلزم ربه، دیگه مضاربه از اون حیث لازم هست، حق فصل نسبت به اون حیث وجود نداره، مگر در جایی را که حق خیار قرار داده باشن، به الا که قبلا هم مرحوم بله خود مرحوم سید در مسائل قبلی بله این قسمت را توضیح دادن، فرق بین این که فسخ در حق الفسخ در مضاربه به عنوان خیار قرار داده بشه و اون حق فسخی که به صورت طبیعی طبع عقد مضاربه اختزا میکنه. خود مرحوم سید قبلا این رو بیان فرمودن، اون حق فسخی که به صورت طبیعی هست اون حق فسخ نسبت به آینده، اما نسبت به قبل اگر جعل خیار بکنه با خیار این معاملات سابق اون مضاربه سابق را فسخ میکنه، ولی اگه خیار جعل نکنه از حالا به بعد فقط معاملات استقبالی رو میتونه جلوش رو بگیره، ولی معاملات قبلی سر جاش هست. روی این حساب اگر رب داشت عامل در ظرف این 6 ماه تجارت مربح انجام داد، بر اساس خود عقد مضاربه مثلا سهم عامل از رب اگه نصف بود، نصف رب مسما باید به عامل برسه. معنای فسخ مضاربه برای مالک این نیست که مضاربه را من الاول فسخ بکنه به طوری که عامل سهمی از ربح مسما نداشته باشه، فقط اجرت المثل به او بده، نه، نسبت به آینده حق فسخ داره اما نسبت به قبل حق فسخ نداره. این قسمت نکته ای که قبلا در فرخوشات خود مرحوم سید در بعد مسائل قبلی هم به او اشاره شده، چند بارم در طی مسائل قبلی به این مطلب بیان شده. این نکته اول. بعد در ادامه مرحوم سید اینو داره که یجوز لکل منهما الفصل اذا لم یشترط لزومها فی عقد لازم بل او فی ضمن عقد اذا لم یشترط لزومها فی ضمن عقد لازم بل او فی ضمن عقدها ایضا. این جواز فسخ مضاربه در جایی است که شرط لزوم مضاربه نشده باشه فی ضمن عقد، چه عقد آخر چه خود عقد مضاربه، در جایی که شرط لزوم نشده باشد مضاربه محل فسخ مورد جواز فسخه. خب این تقرید نشون میده که اگر شرط لزوم مضاربه در ضمن عقد شده باشه، عقد آخر یا خود عقد مضاربه، دیگه اینجا حق فسخ وجود نداره. کنده شرط لزوم از این عبارت استفاده میشه که شرط لزوم شرط صحیح است، از شروط صحیح است، مضاربه به طبعه جایزه، اما اگر شرط لزوم مضاربه بکنم با شرط لزوم مضاربه میشه مضاربه لازم، دیگه حق فرض درش وجود نداره. از این عبارت این مطلب استفاده میشه. اما آیا این مطلب صحیح است یا صحیح نیست، این بحثش قبلا عنوان شده در مسائل قبلی که شرط لزوم دارن، در مسئله دو باشه اون بحث که شرط لزوم آیا شرط صحیح هست یا شرط صحیح نیست، و اگر شرط فاسد هست در ضمن عقد مضاربه اگه واقع بشه اصلا مضاربه را هم فاسد میکنه، یا اینکه نه شرط فقط خودش فاسده ولی مضاربه مشتمل بر این شرط فاسد نمیشه. این در اون مسئله دو این بحث به تفصیل عنوان شده. نتیجه بحث در اون مسئله این بود که این شرط لزوم به دو نحو تصویر میشه، یکی به نحو شرط نتیجه، یکی به نحو شرط فعل. به نحو شرط نتیجه یعنی معامله از این معامله از جهت حکم وضعی تا حالا جائز بود، حق فرض وجود داشت، از حالا به بعد لازم باشد، این لزوم به نحو نتیجه در ضمن شرط عقد شده باشه. شرط فعل یعنی شرط این که فسخ نکند، این که لازم باشه عقد مضاربه، یعنی مثلا مال عامل با مالک شرط میکنه که تو این مضاربه را در ظرف یک سال فسخ نکن، ترک الفسخ، عدم الفسخ به عنوان فعل در ضمن شرط قرار گرفته. خب اگر شرط شرط فعل باشد، عدم لزوم از باب شرط فعل باشد، این فیاد نفسی مشکلی نداره، المومنون اند شروطهم این رو میگیره. نهایتش اینه که من بله اگر فصل نهایتش اینه که ولی غایت چیزی که از این شرط و فعل به دست می آید حکم تکلیفی هست، یعنی این کار را نباید انجام بده. المومنون اند شروطهم وجوب وفا به شرط را برای بر عهده مالک گذاشته که به شرط عمل باید عمل بکنه، ولی اگر تخلف کرد، مالک به این شرطش عمل نکرد، وفا نکرد، مضاربه را فسخ کرد، از نظر وضعی فسخش مؤثره، این شرط فقط شرط فعل بود. اگر شرط اللزوم به نحو شرط فعل باشه شرط صحیح هست، ولی اثر مترتب بر او همون حکم تکلیفی هست نه حکم وضعی. ولی اگر شرط به نحو شرط نتیجه باشد، شرط به نحو شرط نتیجه باشد، یعنی بگه این عقد از حالا به بعد لازم باشه، مما لا یرد فیه الفسخ، لا یجوز فیه الفسخ، تا حالا جائز بود، از حالا به بعد از این زمان شرط دیگه بشه فی حد نفسی ولو جائز بود، ولی با شرط از راه شرط بشه لازم. این اگه به نحو شرط نتیجه باشه، اشکالی که در این قسمت بود این مقدار بود که این به نحو شرط نتیجه شرط صحیحی نیست، در از نظر صحت و فساد این شرط شرط صحیح نیست، چون فرض اینه که مضاربه به طبعی، حکم مضاربه به طبعی جواز و امکان الفسخه. اگر در ضمن این مضاربه، اگر این در برای این مضاربه‌ای که حکم شرعی او جواب و عدم اللزوم هست، اگر لزوم رو به عنوان شرط بخوام بیارم، این اقلش اینه که شرط شرط مخالف با کتابه، یعنی مصداق شرطی که احل حرامن و حرم حلالن میشه، از جهت حد اقل از جهت مخالفت با حکم شرعی این شرط و نتیجه میشه شرط غیر صحیح، شرط فاسد. ولی آیا موجب فساد معامله میشه یا نه، بحث به اون چیزی که در همون مسئله دو عنوان شده، در صورتی در مواردی که شرط فاسد مخالف با مقتضای خود عقد باشد، با خود مقتضای عقد سازگاری نداشته باشه، اون شرط موجب فساد اون عقد مشتمل بر اون شرط میشه. ولی اگر با مقتضای او تنافی نداشته باشه، فقط با حکم شرعی در بین تنافی داشته باشه، اون موجب فساد مضاربه نمیشه. اگر کسی در این شرط و لزوم که به نحو شرط نتیجه هست قائل به این باشه که موجب فساد مضاربه میشه، که قبلا بمناسبت اشاره شده که در کلمات مرحوم آقای خویی این جهت انتخاب شده، باید برگردونه این جواز را به مقتضای معاوضه، که اصلا به مقتضای مضاربه. مضاربه اصلا به حسب طبع، به حسب مفهوم عرفی، متقوم به اینه که هر لحظه مالک خواست بتواند او را فصل بکنه. باید به این صورت تقریب بشه که این دعوا شاهد نداره. دون حساب در این شرط و لزوم اون مقداری که میشود ملتزم شد، این به شرط و لزوم به نحو شرط نتیجه، نهایتاً خود شرط شرط فاسد هست، اما مفسد عقد مضاربه نمیشه. در جایی که در ضمن عقد آخر باشه که معلومه که اون عقد آخر رو خراب نمی کنه، چون با اون عقد آخر که با مقتضای او یبینن تنافی نداره. در جایی که در ضمن عقد مضاربه هم باشه، خود شرط فاسد میشه، نه اینکه عقد مضاربه رو فاسد بکنه. بله، مثلا از کرده مصداق شرط احل حلالن و حرام حرامن دیگه، الاش مخالف کتاب در روایات دیگه بیان شده که کتاب خصوصیت نداره. اون یک شرطی که مخالف با حکم شرعی باشه، مضمون شرط اگه مخالف با حکم شرعی ثابت در بین باشه، این صحیح نیست. مثل اونی که در مورد مثلا در حق سکنا در برای زوجه، مثلا در اینکه در بلد خاصی باشه، اونجا گفته شده یه وقتی شرط میکنن که حق سکنا با زن باشه، در اختیار او باشه، یا در باب طلاق شرط میکنن که اختیار طلاق به دست زن باشه، حق زن مربوط به زن باشه نه مربوط به مرد. این میشه از موارد شرطی که مخالف با حکم شرعی هست. شرط مخالف با حکم شرط به نحو حق باشه، حکمی را در قسمت شرط آوردن که با بقیه ادله منافات داره، چون در ادله اومده اطلاق به ید من اخذ بساق، یا حق سکنا با مرد هست نه با زن. ولی اگر به نحو شرط فعل باشه که بله در بلد خاصی او را اسکان ندهد شوهر، یا به شرط اینکه شوهر در شهر خاصی برای او سکنا تهیه کنه که به شرط فعل برگرده، او میشه جایز. این در این قسمت لزوم هم به هم نه، در اینکه شرط فعل در طلاق، اینکه حالا این خود طلاق بدهد، عنوان طلاق نه. یه وقتی یکی اینه که به نحو شرط فعل باشه، اینکه در ضمن عقد نکاح شرط بشود که شوهر به وکالت در طلاق بدهد به زن، وکالت در طلاق بدهد در مورد خاصی. در موارد خاصی مثلا در جایی را که 6 ماه در شهر زندگی نمی کنه، در این مورد به او وکالت در طلاق بدهد. این میشه از باب شرط فعل. ولی اگر از باب شرط نتیجه در این قسمت در مورد وکالت باشه، میشه وکالت به معنای معزونیت، وکالت به نحو شرط نتیجه معزونیت. در وکالت دو تصویر برای شرط الوکالت هست، یکی شرط فعل که شرط توکیل باشه، یکی شرط نتیجه که شرط معزونیت باشه. اما خود طلاق، اینکه حق طلاق نداشته باشه، اینکه شوهر حق طلاق نداشته باشه، طلاق با دست به دست زن باشه، این میشه از باب شرط نتیجه. ولی یه وقتی شرط میکنن که شوهر او رو طلاق ندهد، نه اینکه حق نداشته باشه، این حقش را در طلاق اعمال نکنه، این در حقش را اعمال نکنه، این میشه شرط فعل دیگه. در طلاق دو نحوش به این تفسیر میشه، در وکالت در طلاق ممکنه به نفع شرط الفعل باشه، ممکنه به نفع شرط نتیجه باشه، که البته اگه به نفع شرط نتیجه باشه در باب وکالت، چون وکالت مضمونی است که با شرط هم قابلیت انشاء را داره، به نحو شرط نتیجه در وکالت گفتن صحیح، هم شرط فعل صحیح هم شرط نتیجه. فقط فرق اونها از جهت اثر اینه که اگر شرط نتیجه باشه دیگه احتیاج به اذن بعدی شوهر نداره. اگه مثلا در موارد 12 گانه و 13 گانه ای که در عقدنامه هست شرط بکنن که در این موارد خاصه زن وکیل باشد از طرف شوهر که خودش را در این موارد 13 گانه طلاق بدهد، اگه یکی از اون موارد تحقق پیدا کرد در خارج، دیگه زن بر اساس همون شرط الوکاله در ضمن عقد میتواند خودش را طلاق بده. ولی اگر وکالت به نحو شرط فعل انشاء شده باشه، نهایت چیزی که بر شوهر بر عهده شوهر هست اینه که این زن را در این مورد مثلا اول وکیل بکنه. تکلیفاً بر شوهر لازم است که زن را وکیل بکنه در طلاق. ولی اگه وکیل نکرد، مخالفت کرد، معصیت کرد، وکیل نکرد زن را در طلاق، طلاق زن بلا وجه میشه دیگه، طلاق غیر صحیح میشه. فقط اثرش در اون قسمت. ولی از جهت صحت در وکالت هم شرط الفعل صحیح هم شرط النتیجه. حالا اینجا در قسمت لزوم، پس ایشون فرمودن که بله لزوم ممکنه، فرموده که عقد مضاربه جایز است در صورتی که شرط نشده باشه. بله مفهوم این عبارت اقتضا میکنه که در مواردی که شرط لزوم شده باشه که انه مضاربه لازم میشه، جایز نمیشه. اطلاق عبارت ایشون میگیره هم شرط فعل و هم شرط نتیجه، ولی عملا باید تفصیل بدیم در اینجا. حالا مرحوم سید فرموده که از جهت طبع عقد مضاربه، حکم عقد مضاربه اینه که لولا شرط جایزه، ولی با شرط ممکنه لازم باشه. بعد در ادامه فرموده ثم قد یحصل الفصل من احد ما، گاهی مضاربه که محل فصله، گاهی فصل از یکی از دو طرف یا مالک یا عامل، و قد یحصل البطلان بل انفساق لموت او جنون او تلف مال تجاره به تمامها. اینا این امور هم موجب انفساق میشه، به واسطه موت احد ما یا به واسطه جنون احد ما یا تلف مال و تجاره اگه تماما تلف بشه، یا اصلا تلف نشه موجود باشه ولی دیگه امکان تجارت، امکان معاملات و داد و ستد با اون مال وجود نداشته باشه، خب اینجا هم مضاربه واقعا باطل میشه. چون این صور مختلفی پیدا میشه، فلابد من التکلم فی حکمها من حیث استحقاق العامل للاجره و عدمی. آیا بعد از فصل نسبت عامل استحقاق اجرت را داره نسبت به مامزا یا نداره؟ انفساق
منظور
موجب بطلانه، نه اینکه باطل میشه. ولی این بطلانه در این موارد آیا موجب میشه که عقد من الاول کل عدم حساب بشه، یا اینکه نه انفساق از اون زمانی که تحقق پیدا کرد اون سبب از اون زمان به بعد باطل میشه اما نسبت به قبل باطل نمیشه؟ این دو طرفه هست. این در این قسمت به عنوان انفساق اومده، ولی در قسمت دوم باید تفکیک بین این دو بشه، این تعیین بشه که آیا انفساق موجب فسخ من الاول هست یا فسخ منهینه. همونطور که در قسمت فسخ هم همینه، اینکه فسخ بکنه عهد ما آیا فسخ من الاول است یا فسخ منهین الفسخ، نفی العقد منهین الفسخ یا نفی العقد من اول است، اینم جای بحث داره. روی حساب اگر کسی بگه که فسخ در نسبت به سابق هم اثر میکنه، باید بگیم که از اول عقد کل عدم میشه. ولی
فارق بین انفساق و سبب به این برمیگرده در انفساق امر قهری حاصل میشه، در این فسق به امر اختیاری حاصل میشه.
بله اینکه
کاشه باید اول بشه،
محل بحث دیگه، محل بحث دیگه، محل بحث. اگه در مورد فسق و اینا هم گفتیم که اینکه حق فسق داره بر اساس اون مطالبی که قبلا گفته شده، در مضاربه اگه حق فسق باشه اون حق فصلی که به طبیعی هست نسبت به آینده فقط فصل میکنه، نسبت به گذشته فصل معنا نداره. ولی اون حق فصلی که از راه خیال پیدا میشه، از راه جعل خیال پیدا میشه، اون نسبت به ما سبق هم تعرض داره دیگه. ما سبق رو هم استحقاقش از بین میبره، نوبت به اوجتون مثل اینا میرسه. از جهت اینکه عامل استحقاق اوجت داره یا نداره، و از جهت اینکه بعد از فصل آیا وظیفه انزاز بر عامل هست یا وظیفه انزاز ندارد. اگر بالمال عروزون، اگر مال هنوز مشتمل بر متاع هست، نقد نیست، همش نقد نیست، آیا وجوب انزاز هست یا وجوب انزاز نیست. به منهی به وجوب الجبایه علی و عدمی جبایه، آیا تحصیل مال در مواردی که به عنوان دین علی الناس هست، آیا عامل وظیفه تحصیل اون دیون را داره، استحصال بکنه اون دیون را، چک ها را وصول بکنه یا نه؟ بله، روی نصاب از این جهت باید بحث بشه. فنقول اما ان یکون الفرق من المالک او اول عامل و ایزن اما ان یکون قبل شروع فی تجاره او فی مقدمات ها، قبل از شروع در مقدمات، قبل از شروع یعنی مقدماتش را انجام داده، هنوز خود تجارت انجام نشده، یا حتی بالاتر، حتی قبل از شروع در مقدمات تجارت هم پس اون وقت انجام بشه. او بعده، یعنی بعد از شروع در تجارت قبل ظهور رب، یا بعد ظهور رب در اسنا، او بعد تمام تجارت در مرحله آخر، بعد انزاز جمعی یا انزاز بعد یا قبل از قسمت. در این جهات به ملاحظه این خصوصیات باید بحث بکنیم که اگر فسخی یا انفساخی محقق شد در این موارد، حکم این فسخ و انفساخ چیه. در مسئله، در طی مسائل فرموده ما باید اینو بحث بکنیم. در مسئله اول فرموده که اگر فسخ یا انفساخ تحقق پیدا کنه در حالی که شخص هنوز در عمل تجاری شروع نکرده، بلکه حتی در مقدماتش هم وارد نشده، مقدمات عمل رو هم انجام نداده، اگه تجارت در سفر بوده، هنوز نرفته به سفر، هنوز در همین بلد هست، در این جایی که فصل یا انفساق قبل از شروع در مقدمات و قبل از شروع در عمل باشه، از نظر حکمی حکم این صورت واضح هست، فلا اشکاله، به این معنا که ولا شیء له ولا علی، یعنی عامل نه حقی داره و نه چیزی بر او هست، نه چیزی به نفع عامل در اینجا وجود داره، نه چیزی علی عامل وجود داره. این حرفای انزاز و نمیدونم قسمت و اینا، نه اینا، این وجود، این تکالیف بر عهده اونی، و از جهت رب هم، از جهت اوجد هم هیچی در مورد او ثابت نیست، نه رب مسما هست چون از تجارت محقق نشده، نه اجرت هست به خاطر یک روز معطل شدن، هنوز مثلا چون کاری که انجام نداده، مقدماتش میگه انجام نداده، لا شیء له ولا علی، این قسمت واضح هست. ولی اگر این فصل یا انفساق در مقابل صورت اول در جایی واقع بشه که کار مضاربه به انتها رسیده، اون مرحله آخر بوده که تجارت تمام شده، قسمت هم شده، انزاز هم شده، تازه الان فصل بکنن مضاربه را، اینجا حکمش چیه؟ و امکان بعد تمام العمل بر انزاز، بعد از اینکه عمل تجاری تمام شده و انزاز و نقد کردن مال هم تحقق پیدا کرده، فکر داره، یعنی اینجا هم لا اشکال فیل بید، اینجا هم وظیفه معلومه. چرا؟ به جهت اینکه فرموده اگه این مال رب، این تجارت رب داشت، بین آما تقسیم میشه، از مع حصول رب یختصمانه، از این جهت، از جهت للعامل معلومه، اگه رب داشت نصف رب، سهم عامل از رب هست، و مع عدمهی اگه ربی نداشته باشه، لا شیء للعامل ولا علی ان حصلت خسارتون، و اگر ربی هم نداشته باشه برای عامل چیزی نیست، از جهت اگر رب نداشته باشه عامل نمیتواند مطالبه اوجت المثل بکنه، مضاربه صحیحه واقع شده و آخرم رسیده دیگه، عامل در مضاربه صحیحه اگر ربی محقق نشد نمیتونه چیزی دیگه ای را به عنوان اوجت مثل مطالبه بکنه، چون از همون اول بناش بر این بوده که به همین رب اکتفا بکنه. تن داده به این مضاربه، تن دادن به این مضاربه معناش اینه که اگر رب نداش من چیزی نمیخواهم بابت این کاری که انجام دادم. ولا پس لا در جایی که رب نداش، لا شیء للعامل از جهت اجرت، مسما که نیست مفروض، کما هو المفروض، اجرت المثل هم نیست چون خود عامل اقدام کرده بر عدم اخذ شیء در فرد تقدیم، در فرد عدم ریب. ولا علی ان حصل، حالا تکلیف آیا داره یا تکلیف نداره، چیزی علی عامل هست یا چیزی علی عامل نیست. در این قسمت مرحوم سید فرمود اگر بعد از انذار خسارتی محقق بشه، دیگه اون خسارت ربطی به عامل نداره، مربوط به مالک، مضاربه تمام شد دیگه. ولا علی ان حصلت خسارتون الا ان یشترت، خب این فرموده خسارتی هم نیست، ولی نسبت به این که فرموده لا شیء له و لا علی، میخواد به هر دوتا یه استثناء بزنه. تا اینجا فرموده اگه بعد از تمام شدن مضاربه رب نداشته باشه عمل تجاری، لا شیء للعامل و لا علی، هم چیزی به نفع چیزی نمیتواند مطالبه بکند و هم نسبت به چیزی مسئولیت نداره. این را که فرموده با اون استدراک میخواد اینجوری بیان بفرماد که اینی که ما گفتیم به حسب طب قضیه با قطع نظر شرطه، ولی اگر پای شرط در میان باشه هم در قسمت لهو میتواند چیزی را مطالبه بکنه، هم در قسمت علی به خاطر اون شرط بر او زمان ثابته. اینکه ما عدم رب اگر فست اول انفساخ بعد انزاد واقع بشه، لیس لهو بلا علی شیعان ما عدم شرط و الا با شرط، هر دو قسمت قابل تصحیح. فرموده و معهو لا شیء للعامل ولا علی ان حصلت خسارتون الا ان یشترط المالک کونها بینهما علی الاقوا، مگر اینکه مالک بگه که اگر خسارتی پیدا شد ولو بعد از تمام شدن مضاربه، هم اگر خسارتی واقع شد که عقد مضاربه به طبیعی این را اقتضا نمی کرد، ولی با شرط مالک بگوید اگر خسارتی واقع شد باید تدارک بکنید، خسارت بینهما باشه، اینجور نباشه که همه خسارت به پای من نوشته بشه، مگه این رو به عنوان شرط قرار بده. البته این شرط بنابر این که این شرط صحیح باشه که ما هو الاقوا، این نسبت به شرط علل عامله که مالک شرط بکنه علل عامل در قسمت خسارت، نسبت به له عامل هم با شرط فرموده این درست میشه. او یشترط العامل علل مالک شیئا ان لم يحصل ربحون، یا اینکه در ضمن مضاربه عامل بگه اگر رب داشت که نصف رب، اولی اگر رب نداشت دستم خالی نموند، مقدار معینی را بر تو لازم است که به من ادا بکنی، هدیه بکنی، اگر این رو به عنوان شرط بذاره این قسمت هم لازم. این مختار مرحوم سید در اینجا که بعد اتمام عمل باشه، بعد انزال باشه، اینه که به طبعیهی نه چیزی للعامل هست، نه چیزی للعامل هست علل مالک، به نه چیزی علل عامل هست للمالک، ولی با شرط هر دو قسمت قابل دستگاهی هست. این حکم مختار مرحوم سید فی حد نفسی. بعد در اینجا فرموده که بعضی ها گفتن که در اینجا با قطع نظر از شرط هم اگر ربحی نداشته باشه ماله عامل میتواند مطالبه اجرت المثل بکنه، ولو شرطی هم در کار نباشه، عامل در مضاربه اگر سودی نداشته باشه عامل میتونه مطالبه اجرت المثل بکنه. ربما ما یظهر من اطلاق بعضهم ثبوت و اجرت المثل ما عدم رب، ولی مرحوم سید فرموده که این وجهی نداره، لا وجه له اصلا، به جهت اینکه اصلا بنای عقد مضاربه بر همینه که اگر ربحی بود تقسیم بشه، اگر ربحی نبود دیگه هر کدوم به سراغ کارش بره فی امان الله. ولی در جایی که رب نداشت دیگه اجرتی در کار نیست، اصلا بنای مضاربه بر همینه دیگه. لان بنای المضاربه علا عدم استحقاق العامل لشیء سوی رب علا فرض حصولی که ما فی الجهاله، که ما که در جهاله مینه، در جهاله وقتی که جهاله قرار میدن برای مالی، معناش اینه که اگر عمل کردی، اگه پیدا کردی مثلا اینا، ولی اگه پیدا نکردی ولو زحمت هم کشیدی ولی پیدا نکردی، دیگه چیزی از رب بسرا چی نصیب او نمیشه. خب این فرمایش مرحوم سید در این در مسئله اول پس اینه. نسبت به این فرمایش مرحوم سید در حقیقت فرمایش ایشون دو قسمت شد، یکی بیان حکم مسئله باقت نظر از شرط، یکی بیان حکم مسئله از راه اشتراط. باقت نظر از شرط لا لهو و لا علیه، با اشتراط هر دو قسمت را گفتن صحیح. نسبت به قسمت اول که معقت نظر از شرط باشه، باقت نظر از شرط علال عامل او شرط لل عامل علال مالک، این قسمت که بله جای بحثی نداره، بالاخره طبع مسئله باقت نظر شرط اینه و این طبعا اگه مضاربه تمام شد نه نسبت به خسارات آتی عامل ضامن هست و نه حقی از رب نسبت به این قسمت داره. این توضیحش هم همون بله نکاتیست که در عبارات خود مرحوم سید اومده که مراد مرحوم سید هم همینه که در باب مضاربه وقتی که عامل وارد مضاربه شده، در حقیقت ولو عمل او، عمل تجاری او، کار کردن او، تجارت را جوش دادن، ولو مالیت دارد، ولی مال عامل که وارد مضاربه شده، در حقیقت نسبت به فرض حصول رب مالیت عملش را حفظ کرده، ولی نسبت به فرض عدم حصول رب الغای مالیت کرده. الغای مالیت در این تقدیر کرده، طبعا دیگه چیزی را مستحق در این قسمت نیست. این بحث به طبع قضیه فرمایش مرحوم سید اشکالی در این قسمت نیست، ولی اینجا یه تعلیقی مرحوم محقق عراقی داره که ایشون فرموده که ما بعد در این که در مورد فصل آیا استحقاق اجرت هست یا استحقاق اجرت نیست، باید تفصیل بدیم بین مبانی و احتمالاتی که در حقیقت فصل هست، باید تفصیل بدیم در احتمالات، تفصیل بدیم در احتمالاتی که در مورد حقیقت فصل هست. به حسب بعضی از احتمالات این حرف تمامه، ولی بحث به بعضی احتمالات دیگر نه. اینجا مالک استحقاق، اینجا عامل استحقاق اجرت المصر را در استحقاق اجرت المصر را داره. این که در مورد فصل ما بگیم که موجب بله فصل آیا تأثیرش منهین هست یا منهین العقد، منهین الفصل یا منهین العقد، این یه این بله با این جهت را ملاحظه بکنیم که تأثیر فصل منهین خود فصل یا منهین العقد. و حالا که منهین الفصل هست، آیا منهین الفصل آثار عدم العقد از حالا بار میشه یا آثار عدم العقد از قبل بار میشه؟ آثار عدم العقد از قبل بار میشه. زمان ترتیب آثار الانه، ولی زمان ترتیب آثار آیا آثار نسبت به مضمون عقد از حالا به بعد الغا میکنه یا مضمون قبلی را هم الغا میکنه؟ خب اینا احتمالات مختلفی است که در اینجا وجود داره، ما بر اساس این احتمالات باید حساب بکنیم. اگر مورد عقد، اگر اون چی که در فصل اتفاق میفته الغای عقد من الاول باشه، الغای عقد مضاربه من الاول باشه، الغای عقد مضاربه من الاول باشه، خب در اینجا درسته که عامل اقدام وارد مضاربه شده، با وارد شدن در مضاربه اقدام کرده است بر الغای مالیتش و بر نگرفتن اجرت، ولی این الغا در ضمن عقد مضاربه بوده. شما وقتی با فسخ عقد مضاربه را از همون اول الغا کردی، عقد مضاربه کل عدم شد، پس اینجا وارد شدن عامل و این اقدام عامل بر الغای مالیتش در حقیقت کل عدم میشه. این در فرض وجود مضاربه، در فرض وجود مضاربه الغا کرد مالیتش را عند عدم حصول رب، ولی وقتی که مضاربه باقی نمونه، مضاربه منتفی بشه، با انتفاع مضاربه الغای احترام او هم که نشده دیگه، الغای احترام که نشده حق و اجرت را داره. این برمیگرده به این که ما در باب فسخ مورد فسخ اثر فسخ را چه چیزی بدانیم. آیا اثر فسخ الغای منهین العقد، منهین الفسخ یا منهین العقد، و اگر منهین الفسخ بود آیا منهین الفسخ ترتیب آثار نسبت به آینده فقط داده نمیشه یا نه آثار قبلی هم منتفی میشه؟ خب اگر فصل رو ما یه جوری توجیه کردیم که نتیجهش این بشه که آثار از من الاول منتفی بشه، طبعا اینجا استحقاق حجت المثل همچنان باقیه. بالاخره عامل در این وسط کاری انجام داد که به خاطر این کار استحقاق حجت رو داره. این بله فرمایش تعلیقی که در اینجا به فرمایش مرحوم سید در این قسمت واقع نظر شد زدن، فرمایش مرحوم محقق عراقی هست با این تقریب و توضیح. جوابی که نسبت به این فرمایش هم میشه داد اینه که بله، چون عامل اقدام بر مضاربه کرده، مضاربه هم به طبیعی معرض فسخ و انفساخ هست دیگه، وقتی معرضیت این جهت را داره، علایالن عامل اقدام به این جهت کرده، این معناش اینه که علای تقدیره این در حقیقت نسبت به عمل خودش مالیتش را فقط در ظرف حصول رب حفظ کرده، در ظرف عدم حصول رب مالیتش حفظ نشده. این نسبت به این قسمت که قبل از اشتراط باشه، واقعا نظر از اشتراط باشه، بر بحثی که وجود داره فقط فرمایش مرحوم محقق عراقی بود، اما در قسمت اشتراط در کلمات محققین دیگر هم اشکال شده به این فرمایش مرحوم سید. بعضی ها گفتن که با اشتراط نمی شود چیزی را برای مال عامل قرار بدیم. آیا این مطلب تمام؟